بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شام غریبان سید الشهدا علیه الصلاة و السلام هستش، شب بسیار سنگینی هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف، رهبر بزرگوارمون و همه عزیزانی که بیننده برنامه هستن. انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه این هستش که بتونه تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه، هم باید از فرصتها استفاده بکنه، از نعمتها، از شیرینه هایی که خدا متعال بهش عنایت میکنه، هم باید از بلاها بتونه بهره ببره و تهدیدها و بلاها رو تبدیل به فرصت بکنه. خدا رحمت کنه شهید عزیزمون سردار با عظمت حاج قاسم علی سلیمانی، یه جمله طلایی و زیبا داشتن. ایشون میفرمودن فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. آدم میتونه از بلاها و از تهدیدها هم بهرمند بشه. ما عالم بیرون خودمون رو نمیتونیم حذف بکنیم، بلاها رو، رنجها رو، سختیها رو. به هر حال عالم دنیا با همین بلاها خلق شده. خلق الانسان فی کبد. سختیها و رنجها لازمه عالم دنیا هستش و همینها کوره امتحان الهی رو گرم میکنه و حکیمانه هم گذاشته شده. خدا میتونست عالم دنیا رو عالمی بدون رنج و بلا قرار بده، اما این عالم با همین بلاهاش حکیمانه خلق شده. اولا لازمه رشد و کمال هر انسانی همین هستش که تو کوره های سختی ها و مشکلات بره تا استعدادهاش بروز بکنه. تشبیه هم مثل یک ورزشکاری که میخواد به قله قهرمانی برسه، خب طبیعیه که مثل افراد عادی نمیتونه هرچی بخواد بخوره، هرچی بخواد بخوابه، هر جور بخواد زندگی بکنه. یه محدودیت هایی داره، یه سختی هایی داره. یه ورزشکاری که میخواد حرفه‌ای کار بکنه و به قله های قهرمانی برسه باید رعایت بکنه چیزهایی رو، حتی گاهی موقع ها وزنش رو باید کم بکنه، فشارهایی باید ببینه تا استعدادهاش بروز بکنه و بتونه به قله های قهرمانی برسه. انسانی هم که میخواد به قله انسانیت برسه و رشد بکنه و کمالاتش بروز بکنه باید تو دل این مشکلات و سختی ها بره، باید ورز ببینه تو این امور. و اینم فقط مخصوص ما نیست، انبیا و اولیاء الهی هم همینجورن. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن اربعتون لم تخلو منه منهل انبیا و الاوصیا. چهار چیز هستش که انبیا و اوصیا هم فارغ از اون نبودن، اونها هم داشتن. الفقر فی المال و المرض فی الجسم. فقر مالی داشتن، مریضی جسمی داشتن، به هر حال اونها هم انسان بودن به اقتضای انسانیت، این امور برای اونها هم بود. و یکی دو مورد دیگه هم هست که حالا مورد بحث ما نیست. اون کسی که بلا و رنجی اصلا نمیبینه معلومه که باهاش کاری ندارن. با اون کسی که میخوام به سمت قله ها ببرنش، به او سختی و بلا و مشکلاتی رو براش فراهم میکنن که از این کوره های امتحان عبور بکنه و رشد بکنه. پیغمبر اکرم مهمان بود، خانه یک شخصی مهمان بود، همچون که نشسته بود حضرت دید یه تخم کبوتری، یه تخم مرغی، یه چیزی از بالای بلندی افتاد پایین و نشکست. با تعجب نگاه کرد. صاحب خانه گفتش که آقا تعجب بکنید، من مدت هاست اصلا بلا ندیدم، این خانه بلا ندیده. حضرت بلند شد، طبق نقل از این منزل اومد بیرون. گفت آقا کجا میرید؟ فرمود که کسی که بلا نبینه معلومه باهاش کاری ندارن. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. در هر حال لازمه رشد و کمال انسان همین بلاها، همین سختیها هستش. به علاوه این بلاها و سختیها ضعف انسان و عجز انسان رو به خودش نشون میده و در مقابل پروردگار عالم میشکنه، زانو میزنه و این خیلی ارزشمنده. در روایت تو علل و شرایع هستش، مرحوم صدوق اونجا نقل کرده که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا ما که در عالم ارواح بودیم، انسانها که مثلا فرض کنید قبل از عالم دنیا در اون عالم بودن، برای چی آوردشون خداوند متعال تو این عالم دنیا که عالم رنج، عالم سختی، عالم بلا هستش؟ امام صادق علیه السلام فرمود که اگر انسان تو اون عالم بالا که کمالاتی هست، اگر در اونجا میموند ادعای خدایی میکرد، چون ضعف خودش و عجز خودش رو نمیدید. پروردگار عالم او رو آورد تو همین عالم که بفهمه عاجزه، که زانو بزنه در مقابل خدا و گدایی بکنه و از این تضرع در خونه خداوند متعال چیزی گیرش بیاد. شاید غزل حافظ اشاره به همین مطلب داره: ما به دین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. ما رو تو عالم دنیا نیاوردن برای بزرگی کردن، ما به دین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. خب آمده ایم برای چی آمده ایم؟ با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. اومدیم در خونه خدا اظهار عجز بکنیم، اینجا نیومدیم برای گردن کشی و بزرگی کردن. بلاها این حکمت رو داره که به ما میفهمونه که تو چیزی نیستی، کسی نیستی، عاجزی. شما ببینید همین ویروس کرونا که به هر حال دنیا رو و بشر رو عاجز کرده، با وجود این همه ادعای علم و تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی، کل این ویروس رو در تمام جهان جمع بکنن شاید چند گرم بیشتر نیست، ولی بشر رو عاجز کرده. همین هستش، عجز ما رو به ما نشون بده چیزی خیلی ارزشمنده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن‌علی نخودکی اصفهانی رو، این عارف کم نظیر، ایشون نقل میکنن از صحن مطهر امام رضا علیه السلام داشت رد میشد کنار پنجره فولاد، که معمولا به هر حال دردمندها و مریضها اونجا خودشون رو دخیل میبندن، از کنار اونها که رد میشد یه نگاهی کرد، گفت خوش به حالتون. با اینکه آهسته گفت، ولی یکی از اونها شنید، گفت آیا شیخ نفست از جای گرم بلند میشه، ما داریم درد میکشیم، تو میگی خوش به حالتون؟ ایشون فرمودن که نه، من به خاطر این درد کشیدن نمیگم خوش به حالتون، من به خاطر این میگم که اگر این مریضی و بیماری و مشکل رو نداشتید، میومدید اینجوری بشکنید در مقابل امام رضا خودتون رو دخیل ببندید؟ میومدید اینجوری خودتون رو وصف کنید؟ من از این جهت میگم خوش به حالتون که شکستید، از این جهت میگم خوش به حالتون. بلاها یکی از حکمتاش اینه. یکی دیگه از خصوصیات بلاها و رنجها این استش که بسیاری از این بلاها تاوان اعمال خود ما هستن، کفاره عمل ما هستن. ما یه جا آتیشی روشن کردیم، دودش داره میره تو چشممون، و خداوند متعال از سر لطف اون آثار گناهان ما، اشتباهات ما رو تو همین دنیا به ما نشون میده تا در عالم آخرت بی حساب بشیم. از این جهت این همه ارزشمند هستش، کفاره و تاوان گناهانمونه. تعبیر قرآن این است: ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، اون چی که به سرتون میاد به واسطه اعمالتونه. تازه و یعفو عن کثیر، خدا مو رو از ماس نمیکشه، ارفاق میکنه، تخفیف میده، از بسیاری از کارهای بد میگذره. پس بنابراین یک سری از بلاها کفاره عمل خود ما هستش و کتکی هستش، حالا به تعبیر خیلی خودمونی، که اینجا به خاطر کاری که کردیم اینجا میخوریم. اونم از باب اینکه بیدار بشیم، متنبه بشیم، که کار با آخرت نکشه که اونجا بخوام بیدارمون کنن. از این جهت هم اینه خیلی ارزشمند هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق‌شناس رو، ایشون میفرمودن که یکی از خوبان تهران، ایشون شب دیر رفت خونه، یه کاری داشت، خیلی دیر وقت رفت منزل. خب به خانوادش هم خبر نداده بود که من دیر میام. دلواپس بودن، از خواب افتاده بودن. وقتی که رفت عذرخواهی آنچنانی هم نکرد که این بندگان خدا رو از خواب و از زندگی انداخته، گرفت خوابید. آقای حق‌شناس می‌فرمودن تا مدت‌ها چشم درد داشت. یه عده رو چشم به راه گذاشتی، چشم درد گرفتی. از هر دستی که دادیم از همون دست می‌گیریم. یه کسی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، مرحوم علامه مجلسی این رو در بهار در ظاهران جلد 96 بهار نقل کرده، خدمت حضرت رسید و آقا منو عقرب نیش زده. امیرالمومنین فرمودن که میدونی برای چی عقرب نیش زد؟ گفت آقا نه، من پامو کردم تو کفش، یه عقربی تو کفشم بود منو نیش زد. حضرت همون نه نفهمیدی، شما تو یه مجلسی بودی، غیبت سلمان رو کردن، دفاع نکردی، دفاع از سلمان نکردی، کتکشو خوردی. عقرب مأمور هستش همینجوری که عالم بی حساب کتاب که نیستش که. بنابراین بلاهایی که خداوند متعال در عالم دنیا گذاشته هر کدوم حکمتهایی داره و به هر حال بی دلیل گذاشته نشده. ما نمیتونیم بلاها و رنجها و مشکلات رو حذف بکنیم، اما میتونیم بلا رو تبدیل به نعمت بکنیم، میتونیم از بلاها بهره ببریم، میتونیم تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. به طور کلی نعمتها و بلاها امور نسبی هستند. یه چیزی نسبت به یه کسی توی شرایطی نعمته، همون چیز نسبت به یه کسی دیگری توی شرایط دیگری نقمت و بلا هست. باران مثلا فرض کنید برای یه کسی با یه شرایطی خیلی خوشاینده و نعمته، برای یه کسی دیگه با یه شرایط دیگه همین باران خسارته. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بالاتر قرآن، خود قرآن مگه بالاترین نعمت الهی و معجزه جاودان پیغمبر نیست؟ همین قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن که برای مؤمن شفا هست، هدایت هست، رحمت هست، نورانیت هست، قرب به خدا براش میاره، همین قرآن برای افراد ظالمی که منکرن، لجوج هستن، خسارت، لجاجتش بیشتر میشه، باعث میشه که در مقابل قرآن بیسته و پایین تر بره، سقوط بکنه. پس بنابراین میبینید که نعمتها و نقمتها و بلاها نسبی هست. به یک تعبیر دیگری خود ما هستیم که نعمت رو نعمت میکنیم یا بلا رو بلا میکنیم. بستگی به عکس العمل ما داره در مقابل نعمتها و بلاها. اگر در مقابل نعمتها عکس العمل نامناسب داشته باشیم، اون نعمت میشه بلا. و اگر در مقابل بلاها عکس العمل مناسب داشته باشیم، اون بلا و تهدید میشه نعمت و فرصت. من اینو فقط مثالش رو عرض بکنم خدمتتون و اون مطلبی که خود شما عزیزان این رو کم و بیش میدونید. اگر نعمتی ما عکس العمل نامناسب در مقابلش داشته باشیم، ناشکری بکنیم و حق نعمت رو به جا نیاریم. خب تعبیر قرآن اینه که ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شاکر نعمت باشید، خدا میفرماید من زیاد بکنم نعمتتون رو. ولی اگر کفران نعمت کردید، نه به قول سعدی که گفت شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. نه، کفران نعمت فقط نعمت رو از آدم نمیگیرند. خدا میفرماید ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. عذاب میدن، سختی و رنج برات پیدا میشه، مشکلاتت زیاد میشه، گره میفته تو زندگی اگه استفاده از نعمت نکنی. حالا چه تو دنیا، آخرتش هم سر جای خودش. عکس العمل نامناسب در مقابل نعمت، نعمت رو تبدیل به بلا و نقمت بکنه. و این یه خطری است که مؤمنین باید مراقب باشن. ما گاهی موقع خروار نعمتی که پروردگار عالم به ما داده نمیبینیم. احیانا یه چیزی که به ما نداده که اگه پشت پرده شو به ما نشون بدی که چرا بهت ندادم، میگم خدای ممنونتیم که ندادی. ما همون یه چیز رو گیر میدیم و گله میکنیم. زبان گله زیاده و خداوند متعال میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من کمند. این خطری هستش که به خصوص مؤمنین باید توجه داشته باشن که نعمتهای الهی رو ببینن. دیدن نعمتها خودش یه لطافت بخواد، یه لطافت بخواد دیدن نعمتها. من خدا رحمت کنه آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رو، اواخر عمرش بود من خدمتشون بودم در مشهد. خب ایشون از خوبان، از صلحا، زاهدی بود، من خدمت ایشون بودم. ایشون یه حدیث میخواستن بخونن، یه حدیثی که خیلی هم مشهوره میخواستن بخونن، به ذهنشون نمیومد، هی فشار به خودشون میآوردن، میگفتن یه حدیثی هست چی بود، یادشون نمیومد. بعد میگفتن ای داد بیدار، تو قرآن یه آیه هست که خدا میفرماید آدم تو سرازیری و عمر و تو پیری دچار فراموشی میشه ها، اون آیه چی بود؟ آیه رو هم یادش نبود. بعد خود ایشون میفرمود که خدا میخواد به من بفهمونه جواد 80 سال بهت عمر دادیم، یک مرتبه تشکر کردی که خدایا ممنونتم که حافظه دارم، ممنونتم که حافظه دارم. ما خیلی از نعمتها رو اصلا نمیبینیم، تا چه برسه به این که شاکرش باشیم. در هر حال در مقابل نعمتها عکس‌العمل نامناسب نعمت رو تبدیل میکنه به بلا. از اون طرف در مقابل بلاها، تلخیها، رنجها، سختیها، تهدیدها، اگر آدم عکس العمل مناسب داشته باشه اون بلا رو تبدیل میکنه به نعمت، اون بلا رو تبدیل میکنه به نعمت. عکس العمل آدمها در مقابل بلاها مختلفه. آدمهای ضعیف یه حادثه ناگوار براشون پیش بیاد یا یه خبر سنگین و به هر حال ناگواری رو بشنون، گاهی موقع دست و پاشون رو گم میکنن، متحیر میمونن، آشفته میشن، حتی بعضی ها از حال میرن. یا عکس العملشون این هستش که پشیمون میشن از راهی که اومدن، از کاری که کردن. مثلا فرض کنید یک کسی یک کار خیری میکنه، دست یک کسی رو میگیره، آبروی رو میگذاره برای یک کسی، اون طرف مقابل جفا میکنه به این شخص خیر، این یه مرتبه پشیمون میشه از کار خیری که کرده، میگه این دست بشکنه که دیگه اگه کار خیری انجام بده، من داغ رو دستم گذاشتم که اگه کار خیر دیگه برای کسی بکنم. ببینید عکس العملش پشیمون شدنه. گاهی موقع ها بعضیا قهر میکنن، اعتراض میکنن، حتی کفر میگن تو بلا. اینها عکس العمل انسانهای ضعیفی است که تو بحرانها نمیتونن از بلاها استفاده بکنن. اما آدمهایی که بالغ شدن، آدم هایی که رشد پیدا کردن، اونها تو بلا نه فقط صابرن که شاکرن، تسلیمن، راضی هستن. تو بلاها نمیشکنن، میدونن معرفتشون و باورهاشون عمیقه، میدونن که این ملک خدایی داره که این بلاها و رنجها لازمه ی عالم دنیاست. اگر بخوایم رشد کنیم، اگر بخواد استعداد هامون و کمالاتمون به فعلیت برسه، باید تو این کوره ها بریم، باید تو این بلاها رشد بکنیم. به علاوه که همون حکمت هایی که عرض کردم، میدونن این بلاها باعث میشه که بیشتر در خون خدا برن، بیشتر تضرع بکنن، بشکنن، و میدونن اگه احیانا تو زندگیشون یه خطایی کردن، احیانا یه جایی یه اشتباهی کردن، این بلا کفاره هستش برای اون اشتباهشون، اون خطاشون. البته در رابطه با معصومین بلاهاشون دیگه کفاره‌ای نیست که تاوان عملشون باشه. اونا تو زندگیشون به خصوص 14 معصوم، اونها کوچکترین خطا، اشتباه، حالا من گناه اینا رو که نمیگم، مثلا گفتن نداره، تو زندگیشون نیست. اونا بلاهاشون سنخ دیگریست، ولی در این حال تو دل بلا میدونن که پروردگار عالم داره میبینه و این بلاها حکیمانه گذاشته شده، لذا تضرعشون بیشتر میشه، بندگیشون رو قشنگتر نشون میدن. و خب عالم مأمور خداست، تمام عالم وجود از کوچکترین ذره تا بزرگترین اجرام آسمانی همه و همه عبد خدا هستن. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام عالم وجود و هر چی که در عالم هست عبد خدان، مأمور خدان. در جای دیگر فرمود ولله جنود السماوات والارض، باد مأمور خداست، باران مأمور خداست، تمام موجودات عالم مأمور خدا هستند. خب وقتی خداوند متعال بندش رو میبینه که در دل بلا بندگی میکنه، وقت عالم رو به امدادش میفرسته. عالم مأمور خداست، پروردگار عالم امداد میکنه او رو. شما حضرت یوسف رو ببینید، این در قرآن هست. حضرت یوسف بزرگوار وقتی که تو اون گرفتاری خانه زلیخا قرار گرفت، وقتی تو اون مخمسه قرار گرفت، تعبیر قرآن این هستش که وقلقت الابواب وقالت هیت لک. زلیخا تمام درها رو بست، تمام درها رو بست و گفت من آماده هستم به حضرت یوسف، یعنی تقاضای عمل حرام کرد. یوسف بزرگوار تو این گرفتاری خدا رو فراموش نکرد، فرار کرد از این صحنه گناه، فرار کرد. درهایی که زلیخا همه رو قفل کرده بود و بسته بود، یکی یکی براش باز شد که یه مرتبه خودش رو در پیش عزیز مصر یافت. این درها رو کی باز کرد؟ کسی پشت درها وایستاده بود که این درهای قفل شده رو باز بکنه؟ یا اینکه نه، پروردگار عالم عالم رو به امداد بندش میفرسته که تو دل بلا بندگی کرده، گشایش براش درست بکنه. امروز ما هم اگر جامعه ما اگر نارسایی هایی داره، اگر مشکلاتی داره، به خصوص تو زمینه های اقتصادی و معیشتی اگر ما مشکلی داریم، اگر تو این بلا در خونه خدا بریم، ما که دیدیم تو جنگ، تو دفاع مقدسمون و در جنگ تحمیلی که تو 8 سال یک جنگ جهانی هیچی نداشتیم، اما پروردگار عالم عالم رو به امداد ما فرستاد. کشورها علیه ما بودند، اما در عین حال خداوند متعال امداد کرد، ملائکه رو به امداد فرستاد. تونستیم از اون جنگ تحمیلی سربلند و عزتمند بیرون بیایم. گره ها رو خدا باز میکنه، درهای بسته رو. بن‌بستان مال ماست، برای خدا که نیست، گره ها مال ماست. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 178 نهج البلاغه، اصلا این تعبیر امیرالمومنین انگار مال امروز ماست. در خطبه 178 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام می فرماید ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نیاتهم و ولهم من قلوبهم. اگر مردم اون موقعی که بلا برشون نازل میشه، مشکلات پی در پی بر اونها میباره و نعمتهایی از اونها گرفته شده، اگر با صدق نیت، با خلوص نیت و محبتی که در دل دارن بیان زانو بزنن در مقابل خدا، به خدا پناه ببرن، لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل فاسد، هر چیزی رو که از دست رفته پروردگار عالم برمیگردونه بهشون. فکر نکنیم بگیم خب دیگه آبی هستش که از جوی رفته دیگه بر نمیگرده. پروردگار عالم میفرمه که شما برگردید، من برمیگردونم. لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل فاسد، هر خرابی رو پروردگار عالم اصلاح میکنه. متاسفانه تو سالهای گذشته کسانی بودن میخواستن نگاه ها رو از سمت خدا به سمت کت خدا ببرن، به سمت دشمن ما ببرن. ما اونجا بتونیم کرنش بکنیم، مردم ما اونجا دست تسلیم بالا بیارن. این بزرگترین گناهی است که یه منکر بزرگ اجتماعی است که بخشوده نمیشه. ریل گذاری که امام راهلمون کردن، خلف صالح رهبر بزرگوارمون کردن که نگاه ها به سمت آسمان باشه، در عین تلاش، در عین کوشش، در عین جهاد و تلاش جهادی و مخلصانه، اما نگاه به آسمان باشه. خب بعضی ها مخواستن این نگاه رو زمینی بکنن، این نگاه رو به سمت دشمن ما ببرن و خب ضربات سنگینی از این جهت زدن به پیکر این جامعه که گناهشون نبخشودنیست. پروردگار عالم اگر به سمتش ما تو بلاها بریم، همون جور که یک مرتبه دیدیم اینو، نه یک مرتبه، بارها دیدیم این رو و به خصوص تو دفاع مقدس، الان هم مشکلات 2 مرتبه حل میشه. برای خدا که کاری نداره، که چرا ناامید دادن باشه. وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام سر کارش این بود که در عاشورا بزرگترین بلا و مصیبت رو و تهدید رو تبدیل کرد به بزرگترین فرصت. سر کار ابو عبدالله علیه السلام و خاندانش و اصحابش همین بود که تو دل بلا بندگی کردن. نه فقط ابو عبدالله، او که جای خود داره، تا کوچکترین از اصحاب و خاندانش یک کلمه خلاف رضای خدا، شما پیدا میکنید؟ یک کلمه جایی که خلاف رضای خدا باشه، یه عمل مکروه، الله اکبر. تو بلا، تو به هوا رفتن سر و دست، تو اسارت، تو رنج، تو سختی بندگی کردن هنره، نه تو کنج عافیت نشستن و ذکر گفتن. خب پروردگار عالم وقتی میبینه که این چنینن، ابو عبدالله علیه السلام شب عاشورا آنچنان خدا رو شکر کرد که بلا شروع شده بود، اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، خدای بر خوشی و ناخوشی شکر. تو اوج بلا هم، یعنی تو گودال قتلگاه، که وجود مقدسش دامن تکاند و هر چی داشت در راه خدا داد، اونجا هم الهی رضم به قضائک تسلیما لامرک، خدای من راضیم، من ذره‌ای گله ندارم، یا غیاث المستغیثین، ای پروردگاری که دست بیچاره ها رو میگیری و فریاد رس بیچاره ها هستی، من بیچاره تو هم، من زمین خورده تو هم، تا اینجا تو منو آوردی، از اینجا به بعدم تو منو باید ببری. این بندگیست که اون وقت پروردگار عالم بزرگترین مصیبت و بلا رو که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگتر بلا و مصیبت رو تبدیل میکنه به بزرگترین فرصت، هم برای خود ابو عبدالله و خاندان و یارانش بالاترین مقام قرب رو به دست میارن، بالاترین مقام رو که در رتبه ابو عبدالله علیه السلام خداوند متعال به پاس این بندگی خاضعانه و شهادت ویژگی هایی براش قائل شد به وجود مقدس سید الشهدا، که برای هیچ کدوم از معصومین نیست. المعوض من قتله ان الائمه من ذریته، اولا امامان بعد از ابو عبدالله علیه السلام همه از ذریه و فرزندان سید الشهدا هستند، یعنی گویی دنباله کار ابو عبدالله که شاید مثلا ناتمام مونده، امامان بعدی باید تمام بکنن تا حضرت ولیعصر علیه السلام که حکومت دین، حکومت خدا بر جهان رو مستقر بکنه و اون کاری که ابو عبدالله می‌خواست انجام بده او به اتمام برسونه، به فعلیت برسونه. و شفاء فی تربته، تربت امام حسین شد شفا. شما اگه خاک مرقد مطهر پیغمبر اکرم رو بخورید جایز نیست، اما شفا تو تربت سید الشهدا علیه السلام گذاشته شده که فانها امانون، باعث امنیت میشه، باعث شفا میشه. و اجابت و دعا تحت قبته، زیر گنبد ابو عبدالله علیه السلام اگر کسی دعا بکنه مستجاب هست، که بعضی از معصومین نائب میفرستادن. امام هادی علیه السلام مریض بودن، ابو هاشم جعفری رو فرستادن برای کربلا برن اونجا دعا بکنن. ابو هاشم گفت خود شما حجت خدا هستی، چه لزومی هست که من برم کربلا زیر قبه سید الشهدا دعا بکنم؟ که امام هادی علیه السلام فرمودن که خداوند متعال یه محله هایی داره که دوست داره که حق اون محله ها به جا بیاره آورده بشه، و زیر قبه ابو عبدالله خدا دوست داره که دعا اینجا صورت بگیره، حقش به جا آورده بشه، برو اونجا برا من دعا کن. نائب بفرستادن. خب ببینید این خصوصیات به خود ابو عبدالله داده شد، مقام امام حسین رو هم که ما اصلا نمیدونیم، اصلا تو فهم ما هم نیست اون مقام فوق عرشیه ابو عبدالله علیه السلام. این از جهت مقامات که به خودش و خاندان و اصحابش داد. دستگاه سید الشهدا هم دستگاهی شد که تا قیامت دین رو نگه میداره. همین دستگاه هستش که مؤمنین رو دور هم جمع میکنه، تصفیه میکنه، پالایش میکنه، که بیش از 1000 سال مؤمنین این دستگاه توش میان و بهره‌مند میشن ازش و دینشون و باورها و معرفتشون اضافه میشه. با وجود سختی ها و مشکلاتی که دشمنان میخواستن دستگاه امام حسین رو
از بین ببره. با وجود همه مشکلات، چه زمان متوکل، چه زمان هارون الرشید، چه زمان رضاخان، که اینها با قلدری میخواستن این دستگاه از بین بره. خدا رحمت کنه مرحوم اشرف عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، زمانی که رضاخان مجالس سید الشهدا رو جلوشو گرفته بود و ممنوع بود، مرحوم آقای آشه خیلی غصه میخورد، خیلی غصه. یه موقع یه کسی خواست تسلی به ایشون بده، گفت حاج آقا یه مستحبیه دیگه، جلو واجبات رو که نگرفته، نماز رو که میشه خوند، روزه رو که میشه گرفت. مرحوم آقای آشه فرمودن که بله، مجالس سید الشهدا مستحبه، ولی مستحبیست که هزار واجب رو نگه داشته. تمام دین با همین مجالس منتقل شد به نسل‌ها. و درود خدا بر شما مردم بزرگوار و عزیز که تو همه زمان‌ها و این زمان هم که این بیماری کرونا هستش، به هر حال مجالس رو تعطیل نکردید. مجالس بود، با شکوه هم بود، ولی در این حال با نظم، با رعایت تمام به هر حال دستورات بهداشتی و پزشکی که واقعا نمونه بود. دستگاه سید الشهدا همین مسیر رو خواهد داشت که مؤمنین رو حول محور ولایت جمع میکنه و مؤمنین اقتداری پیدا میکنن و پرچم بلند میکنن و زمین ساز ظهور میشن. و ما شک داریم که پرچمی که خداوند متعال رو دوش مردم ایران گذاشت، به پاس بیش از 1000 سال پای علم امام حسین سینه زدن و عزاداری کردن و یاد گرفتن درساش بود که خداوند متعال بر عهده این مردم پرچمی گذاشت و بلند کردن پرچم دین رو و حکومتی درست کردن. مؤمنین دور هم جمع شدن، فرزندان سید و شهدا رهبری این امت رو به دست گرفتن، امام راحلمون، رهبر عظیم عزیزمون، و همین زمین ساز ظهور خواهد بود انشاءالله. فرصت ها رو آدم میتونه از دل تهدیدها به دست بیاره، بلاها رو آدم میتونه تبدیل به نعمت بکنه، همینجور که سید الشهدا این درس بزرگ رو داد. امشب شام غریبان هست، شب بسیار سنگین. گفت اگر صبح قیامت را شبی هست، امشب است آن شب. طبیب از من ملول و جان زینب بر لب است امشب. ابا عبدالله علیه السلام مأموریتش فقط تا کربلا نبوده که بیان اینجا با اصحاب و خاندانش مراقب همشون باشه، همه رو به هر حال تربیت بکنه و آماده بکنه. هر شهیدی که می افتاد ابا عبدالله خودشو بالا سر او می رسوند، او رو بدرقش می کرد به بهشت، بچه هاشو آماده کرده بود برای اسارت. اما اینها تمام کار ابا عبدالله نبود. بعد از شهادت هم ابا عبدالله مأموریتش ادامه پیدا کرد. مأموریت حضرت یعنی اسارت خاندانش هم جزء مأموریت حضرت. ان الله شاء ان یراهن السبایا. لذا سر مقدس ابا عبدالله که تو سفر اسارت همراه خاندانش بود، با نگاهاش، با خوندن آیات قرآن اونها رو تسلی میداد، صبر اونها رو حفظ میکرد که نشکنن. ابا عبدالله تمام این مأموریت رو از اول تا آخر به عهده داشت. الله اکبر از این سر که چه بر او گذشت. خدایا چند تا سلام با اینکه خیلی سنگین هست به سر مقدس ابا عبدالله میدیم که عنایتی به اون سر مقدس، به این جمع شیعیان ابا عبدالله علیه السلام و دوستانش بکنی. سلام بر سر مقدس دیا ابا عبدالله که عصر عاشورا طرفای غروب فوقف لیستریح ساعتن، ایستاد یه نفس تازه بکنه، سنگ تو سرش خورد و حضرت لباسشو بلند کرد که خون پیشانیشو پاک بکنه. تیر حرمله آنچنان به سینش نشست که تمام مقاتل نوشتن که ابا عبدالله از جلو نتونست این تیر رو بکشه، دست برد و از پشت این تیر رو کشید، خون فواره زد. حضرت دست رو خون گذاشت و به صورتش کشید و دیگه رو اسب نتونست بنشینه. نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حضرت افتاد صورتش گذاشت رو خاک، سلام بر سر مقدس یا ابا عبدالله که وقتی صورت به خاک گذاشتی تو دیر و طرفن خفیین الابیت که بر اهلک، با گوشه چشمت به خیمهات نگاه میکردی و شروع کردی ذکر گفتن و هنوز سلام بر سر مقدست که هنوز ذکر داشتی میگفتی و نفس میکشیدی که سر رو از بدن جدا کردن. تو کربلا فقط یک سر بود که هنوز زنده بود از بدن جدا کردن و اون سر مقدس خود سید و شهدا بود. لذا تو روایات ما تعبیر ذبح شده برای ابا عبدالله، ذبح موجودی گفته میشه که هنوز جان داره، زنده هست و سر از بدنش جدا میکنه. سلام بر سر مقدست که جلو چشم بچه هات این سر رو بالای نیزه بردن. راوی میگه من تو لشکر دشمن، میگه من دلم یه جا سوخت، دیدم دختر بچه های حسین دنبال نیزه دار دارن میدوهن. مظلومیت حسین که دختر بچه هاش اینجا چی کار میکنه. سلام بر سر مقدست که تو تنور رفت و خاکستری شد. سلام بر سر مقدست که هر جا بچه هات داشتن کم میآوردن، قرآن میخوندی و تسلی میدادی. سلام بر سر مقدست که در تشت در مجلس یزید اون نانجیب مشروب بخورد، نیم خورده شرابش تو پیاله رو میریخت تو تشتی که سر مقدس توش بود و با چوب جسارت میکرد جلو چشم بچه های سید و شهدا. و سلام بر سر مقدست که در خرابه شام وقتی دست دخترت دادن، این طفل معصوم چند لحظه نگاه کرد، توی نقلی داره که اصلا حرف نزد، شوک شد و سر مقدس از دستش افتاد و توی نقلی داره چند کلمه حرف زد، بابا جان کی رگای گردن تو اینجوری کرد؟ چرا محاسنت خاکستری هستش؟ بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ یه مرتبه دیدن سر یه طرف، این طفل معصوم هم یه طرف دیگری افتاد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو قسمت میدیم به آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا قسمت میدیم رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. مشکلات نظام دینی رو خدایا به کرمت و عظمتت خودت برطرف بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، خدایا همشون رو مشهور با سید و شهدا بگردان. این بیماری و بلیه عمومی رو از سر همه مؤمنین و مظلومین عالم برطرف بفرما. ولا حول ولا قوة الا بالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.